أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم آیه 28 متضمن بیان سه اصل اعتقادی است که در آیات ابتدایی سوره بقره هم به اون اشاره شده بود، گرچه در همون موضع هم استدلال خاصی برای اثبات این سه اصل بیان شده بود، منتها طریق استدلال و کیفیت استدلال در مواضع مختلف بر یک موضوع یا یک اصل در قرآن متفاوته. سه اصلی که در این آیه مورد اشاره قرار میگیره، اصل مبدأ و معاد و نبوته، منتها اصل مبدأ و معاد مستقیما از این آیه برداشت میشه و قابل استفاده است، لکن اصل نبوت به صورت غیر مستقیم از این آیه قابل استفاده است. اصل مبدأ از فأحیاکم به نحو مستقیم قابل فهمه، چون می فرماید و کنتم امواتن فأحیاکم، یعنی از هیچ یا از یک شیئی که قابل ذکر نبود تبدیل به یه موجود زنده شدید. این در واقع دلیل و استدلال بر مبدأ و این که این عالم هستی خدایی دارد و مبدأی برای اون حتما باید وجود داشته باشه. بعد ثم الیه ترجعون اشاره به معاد داره. این دو مستقیم از ظاهر آیه قابل برداشت، اما مسئله رسالت و نبوت به نحو غیر مستقیم از این آیه فهمیده میشه. چرا؟ چون وقتی مبدأ ذکر شه، معاد هم که در واقع مقصد است بیان بشه، برای حرکت از مبدأ به معاد که در این آیه یک سیری نیز براش بیان شده، حتما نیاز به راهنما و رسوله. یعنی طی این حرکت از مبدأ تا معاد بدون رسالت یک رسول و راهنمایی یک راهنما ممکن نیست. برای همینه که عرض میکنیم دلالت این آیه بر رسالت و نبوت به تبع بیان مبدأ و معاد قابل استفاده است. این کاملا واضحه و نیاز به تکلف هم نداره. وقتی که برای انسان یک آغازی و پایانی تصویر شده و او باید از این آغاز حرکت رو شروع بکنه تا میرسه به مقصد، خب این وقتی خداوند هم از مبدأ و هم از معاد سخن میگوید و خود او هم این مسیر را تبیین کرده بدون اینکه راهنمایی برای بشر و برای زندگیش در این دنیا و حیاتش و بعد کیفیت زندگیش در برزخ و آخرت که به تبع این حیات پیش خواهد آمد نمیتونه راهنما و دلیلی نفرسته. لذا مسئله ارسال رسول و انزال کتب یا به تعبیر دیگر رسالت و نبوت قهرن از این آیه قابل استفاده است. پس این توضیح کلی از این جهته که بدانیم این آیه متضمن این سه اصل اعتقادی است. اما کیفیت دلالت این آیه باید بر مبدأ و معاد معلوم بشه. کیفیت دلالتش بر رسالت فی الجمله بیان شد که خب این دلالت غیر مستقیم داره، اما ظاهر آیه هم مبدأ را ذکر کرده هم معاد را. چطور این آیه دلالت بر مبدأ داره؟ اینو باید ما توضیح بدیم. عنایت بفرمایید، در این آیه حالا باید معلومم بشه که این آیه اگر مخاطبش خصوص کافران هستند چی رو میخواد اثبات بکنه؟ اگر مخاطبش مؤمنین هستند چی رو میخواد اثبات بکنه؟ ما عرض کردیم به طور کلی در این آیه 5 نقطه ذکر شده. یکی موت کنتم انباتا فا احیا کن، کی احیا کرد شما را؟ خداوند. پس موضع دوم و مرحله دوم احیاء انسان ها به وسیله خداونده. مرحله سوم اماته است که باز این هم به دست خداونده. مرحله چهارم ثم یحییکم، داره ثم یمیتکم ثم یحییکم، باز احیاء دوباره اون هم به دست خداوند. و مرحله پنجم ثم الیه ترجعون. از این 5 مرحله، مرحله اول که موت سابق است، این مورد اختلاف نیست، یعنی همگان چه مؤمنان چه کافران قبول دارند که انسان قبل از تولد چیزی نبوده. حالا نوع انسان ها این چنینن، اما در مورد شخص انسان یعنی اون انسان اولیه که چگونه آفریده شده، خب اون هم از یه جهاتی میتونه مورد اختلاف باشه، اما بالاخره حتی همون شخص انسان که اولین بار پا به عرصه وجود گذاشته، حالا چه از دید مؤمنان و چه از دید کافران، بالاخره او هم نبوده و بعد بود شده. پس در مرحله اول یعنی موت سابق، چه برای شخص انسان چه برای نوع انسان اختلافی بین مؤمنین و کافران نیست. اینجا محل اختلاف و نزاع نیست. فا احیاکم که مرحله دوم رو بیان میکنه متضمن دو جهته، یکی اصل حیات و به وجود آمدن و یکی انتصاب حیات به خداوند. در مرحله دوم بین مؤمنین و کافران از جهت اولا اختلافی نیست، اینکه به هر حال انسان بعد از آنی که هیچ بود به وجود آمد، حیات پیدا کرد. این هم هم مؤمنین قبول دارن هم کافران، که بالاخره انسان زمانی پا به عرصه وجود گذاشته، همه ما نبودیم بعد متولد شدیم و به این دنیا وارد شدیم. اما از جهت دوم یه اختلافی وجود داره بین کافران و مؤمنان. آنها انتصاب حیات انسان به خداوند را قبول ندارند و انکار میکنند، البته بخشیشون هم انتصاب حیات به خداوند را در عرض به حضور شما شخص انسان قبول دارن، اما دیگه در نوع انسانها و بعد از انسان اول دیگه این رو میگن خداوند به اصطلاح واگذار کرده، یا به تعبیر دیگر این ربوبیته که دیگه ربوبیت منتسب به خدا نیست، چون برخی هم خالقیت را منکرن هم ربوبیت را، برخی خالقیت را قبول دارن ربوبیت را قبول ندارن که منتسب به خدا باشه. لذا حتی اونهایی هم که خالقیت خداوند را پذیرفتند اما منکر ربوبیت هستند، اینها در انتصاب حیات نوع انسانها به خدا اشکال دارند. پس به طور کلی از این جهت ما گفتیم در جهت دوم بین کافران و مؤمنان اختلاف است در این که آیا این حیات منتسب به خداونده یا نه. خب در قرآن در این آیه صریحاً این رو نسبت میده به خدا، میفرماید ف احیاکم، بعد از آنی که مرده بودید خداوند شما را زنده کرد و حیات داد. اما کافران احیا و انتصاب حیات به خداوند را حالا یا در مرحله خالقیت و ربوبیت یا در خصوص ربوبیت منکرند. پس این یک نقطه اختلاف. باز در مرحله سوم که مسئله اماته مطرحه، چون می‌فرماید ثم یمیتکم، همین دو جهت مطرحه، یکی اصل مردن در این دنیا و ثانیاً انتصاب این مردن به خدا. باز در مرحله سوم یعنی اماته اول بین مؤمنان و مخالف و منکران در جهت اولا اختلافی نیست، این که بالاخره یه مرگی اتفاق میفته، اما در جهت ثانیه یعنی انتصاب این مرگ به خداوند باز اختلافه. پس تا اینجا در این سه مرحله، در مرحله اولش اختلافی نیست، در مرحله دوم و سوم در یک جهتش اختلافه، نه در اصلش. در اصلش که حیاتی در این دنیا هست، عده‌ای تو این دنیا متولد میشن و اینکه عده‌ای از این دنیا میروند و میمیرند، اصل این رو همه قبول دارند، لکن منکران در انتصاب هر دو به خدا اشکال دارند. مرحله چهارم ثم یحیی کنی و مرحله پنجم ثم الیه ترجعون، هر دو مورد انکار کافرانه. یعنی این که انسان بعد از مردن دوباره زنده می شود و قیامتی است که در اون عصر و در اون زمان انسان به خدا، به سوی خدا باز میگرده، اینها قبول ندارن. پس موضع اختلاف بین مؤمنان و کافران چهار موضع، پنج مرحله داریم، اما از این پنج مرحله دو مرحله را به کلی منکرند: احیاء بعد از برزخ و رجوع به سوی خداوند. در دو مرحله فی الجمله مخالفت دارند و اونم مرحله دوم و سوم، که اصل مرحله دوم و سوم رو قبول دارند که انسان حیات و تولدی دارد و مرگ و ممات، اما اینکه این حیات و تولد و مرگ و مماتش منتسب به خداوند باشه، این محل اشکال. پس موضع بحث یا موضوع نزاع معلوم شد که به هر حال چه چیزی محل اختلافه و چه موضعی را کافران و منافقان انکار میکنند. به اصطلاح موضوع بحث تنقیح شد، موضوع استدلال معلوم شد که اینجا خداوند متعال داره دلیل میاره بر مبدأ یا دلیل بر معاد میاره. در واقع چی رو میخواد اثبات کنه؟ این موضوع بحث بود که با این بیان منقش شد. اما جمله فاحیاکم دلیل بر اثبات مبدا و انتصاب حیات بعد از مرگ اول به خداوند، همطور که عرض کردیم، خب کافران معتقدن بله انسان ها یا حالا خاک بودند و تبدیل به انسان شدند، یا در صلب پدرانشون بودند و مادران و تبدیل به انسان شدند. اما مبدا فاعلی را قبول ندارند. خداوند متعال می‌فرماید اون کسی که شما را احیا کرد اوست، فاحیاکم، هیچ و مرده بودید خداوند شما را احیا کرد. لذا می‌فرماید کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، چطور شما خدا را منکر میشید، کفر می‌ورزید به خدا، خدایی که مبدأ فاعلی شماست. سرزنش و توبیخ میکنه کافران را به اینکه چگونه مبدأ فاعلی خیش را انکار میکنید. شمایی که مرده بودید و خدا شما را زنده کرد، به شما حیات داد، چطور خدا را منکرید، کفر میورزید؟ مگه میشه که انه اینجا خداوند میفرماید مگه میشه یک مرده ای زنده بشه بدون اینکه یه مبدأ فاعلی داشته باشه؟ خب مبدأ فاعلی از چند حال خارج نیست. این فاحیاکم یعنی خداوند میخواد بفرماید که فقط و فقط خدا شما رو احیا کرد، مبدا فاعلی هیچ غیر خدا نمیتونه باشه. احتمالاتی که اینجا قابل تصویره رو یک به یک بررسی کنیم ببینیم آیا اساساً این امکانش هست یا نه. خب یه احتمال این است که بگیم انسان‌ها یا از خاک یا از پدران و مادران تبدیل به زندگان شدند. خب این آیا میتونه مستند به اتفاق باشه یا بگیم بخت و شانس موجب این شده که انسان به اصطلاح به وجود بیاد؟ این که یک امر به اصطلاح باطلیست. هیچ حادثه‌ای در عالم رو ما نمیتونیم مستند به شانس و بخت و امثال اینها بکنیم. این نظامیست که مبتنی بر علل، نظام علی و معلولیه. اگر ما نظام علی و معلولی رو در این عالم پذیرفتیم و احکام اون را جاری و ساری دانستیم، قطعا نمیتونیم بگیم که این همه انسان‌ها بدون مبدأ فاعلی خلق شدن. بله، اگر کسی اصل نظام علیت را در این عالم انکار بکنه، خب میتونه اینجا هم بگه بله انسان بر اساس شانس و اتفاق به وجود آمده. اما قطعا اهل منطق و استدلال نمیتونن تحقق و خلقت انسان‌ها را بر شانس و بخت و اتفاق و تصادف حمل بکنند و مستند به اون بدانند. پس این که خود به خود منتفی است. احتمال دوم این است که انسان خودش علت خودش باشه. یعنی انسانی که الان از خاک تبدیل شده به یه موجود دارای حیات، یا از نطفه و علقه و مزقه و قبلش از پدرانش و مادرانش تبدیل شده به انسانی که دارای حیاته، خودش علت خودش بوده. این هم که واضح الفساده. چرا؟ چون فاقد الشیء نمیتواند مؤت الشیء باشد. چیزی که وجود نداره و حیات نداره نمیتونه مؤتی حیات باشه. این هم یه قاعده عقلیست. فاقد یک شیء نمیتونه مؤتی یک شیء باشه. مرده نمیتواند به خودی خود و به دست خودش زنده شود. چرا؟ چون میت یعنی کسی که و چیزی که لم یکن که لم تکن لهو حیات، چیزی که حیات نداره، پس فاقد حیات. اون وقت چیزی که فاقد حیاته چطور میتواند حیات را به خودش اعطا بکنه؟ این هم شدنی نیست. احتمال سوم این است که حیات را از یه موجود دیگری بگیره. یعنی یه علتی در کار باشه و اون علت حیات را به این موجود اعطا بکند. چون از این سه احتمال اون دو احتمال قطعا مردوده، میمونه تنها این را. حالا ما کار نداریم این موجود دیگر چی میخواد باشه بمانه، مهم این است که عرض به حضور شما اون چه باعث حیات انسان شده یه موجود دیگر. خب حالا اینجا جای این بحث و سوال هست که اون موجود دیگر آیا خودش حیات را به خودش داده یا باز از یه موجود دیگری اخذ کرد. اگر بگیم از موجود دیگری اخذ کرده، پرسش به سراغ اون موجود دیگر میره و هاکذا یتسلسل الی غیر النهایه. این نمیشه ما حیات را مستند به موجودی بکنیم که اون موجود باز از موجود دیگری اون را عقد کرده باشه و بره الی غیر النهایه، چون محاله، تسلسل محاله. پس لامحاله باید به یک نقطه ختم بشه که حیات از خودش باشه. از جای این رو اخذ نکرده باشه. بدیهیست که تنها موجودی که میتواند حیات را از جایی اخذ نکند و خودش واجد اون باشه واجب الوجوده، اونی که من جمیع الجهات وجود وجوب وجودش ثابت شده، واجب الوجود من جمیع الجهات، اونی که وجودش ضروری است. چنین وجودی فقط میتونه حیات را به خودش بده و به دیگران اعطا بکنه. فثبت المطلوب، پس مطلوب که اثبات مبدأ عرض به حضور شما از این آیه به این ترتیب قابل استفاده است. این عرض به حضور شما اصل مبدأ از طریق عرض به حضور شما زندگی که خداوند به انسان داد. به علاوه این پدیده، یعنی مبدأ این اصل، از راه مرگ هم قابل اثباته، میشه راه دوم که حالا خود تو این آیه بیان شده، اون رو هم عرض خواهیم. یعنی ثم یمیتکم هم باز دلالت بر مبدأ داره، همطور که فاحیاکم دلالت بر مبدأ داشت، ثم یمیتکم هم دلالت بر مبدأ داره، که اینو باید بعد عرض بکنیم. چی فرمودید آقا؟
مثلا در آیه اول موت فرمود خلق الموت و الحیات،
بله،
اینجا اماده آیه مثلا منظور معناش مرگ، آیا این مرگ مثلا همون نبود در خود انسان بوده، مثلا این نفسی نداشت در نبوده؟
بله اتفاقا اون خلق الموت و الحیات، این که اصلا خلق موت یعنی چه، اون رو ما توضیح میدیم که در ادامه این ناظر به چه موتیست، خلق به چه معناست. خلق موت به معنای عدم نیست که بگیم خلق عدم کرد. موت همونیست که دیروز اشاره کردیم که کنتم امواتن، یعنی لم تکن شیئا مذکورا، اون موت غیر از اینه. و موت و حیات رو که خداوند خلق کرده، اون رو هم میگیم که منظور کدام موته، یه توضیحی داره که انشاءالله حالا در ادامه بحث از این آیات اشاره خواهیم کرد.